继续写哈。صفر 911 62 21 گفتن سلام، یه پیراهن خریدم الان 8 ساله تو همه عروسی ها دارم میپوشم. خوش به حالت. خوش به حال میگم به خاطر اینکه خراب نشده. 8 سال خراب نشستیش دیگه، یعنی 8 سال نشستی رفتی عروسی اومدی آویزونش کردی، بعدم یه دونه مثلا کاور کشیدی روش که یه وقت خاک و گرد و خاک و اینجور چیزا، واقعا 8 سال باورم نمیشه. الان میگن فلانی خیلی پرخرجه که این حرفو داره میزنه. نه بابا، ولی 8 سالم خیلیه دیگه. بعد با درود و عرض ادب، ولخرج خونه منم، داره اعتراف میکنه، ولخرج خونه منم، هی میخرم کفش و پیراهنم، چندتایی هم برای ننم خرج میکنم برای زنم، وگرنه میزنه توی سرم. کم خرج ما هست برادرم با خانومش و پدرم، فقط برای شکمم خرج میکنم تا جایی که بتونم. تشکر از اجرای هموطنم مرداد اوروجی از روستای پسنده. متشکرم. خب آقای گلعلیزاده از تهران از محل کار گفتن که من خرج کردن رو خیلی دوست دارم اما به اندازه جیبم. خب من با دو تا بچه، من که میگم یعنی 0903 56 17 ها، نه من، ایشون گفتم با دو تا بچه 4 و 6 ساله هفته 2 تومن من خرج دارم میکنم با خوراک و پوشاک، نمیدونم کمه یا زیاد. ما هم بشیم یه محاسبهی بکنیم ببینیم کمه یا زیاده. بالاخره آقای اصلانی گفتن که سلام، خسته نباشین ای بر بچه گذر بازار. من پدر خانوادم و خیلی پرخرجم. هر موقع وسیله برای خونه میگیرم خانمم میخواد نمیدونم داد و بیداد بکنه و ناراحت میشه و هی به من میگه چرا انقدر خرید میکنی. علی آقا راننده سنگین. و حالا نوبت صدای گرم شماست در گذر بازار.
خانم نیرومند سلام، حالتون خوبه؟ یعنی که من فکر میکنم کم خرجتر از من هیچ جا نباشه، به خاطر اینکه مامان بزرگم همش بهم میگه برو اینو بخر اونو بخر، یعنی دیگه پولی برای من نمیمونه. خب بعد مامان بابام که همش میگن رعایت کن. پسر چرا دروغ میگی؟ تو که پول تو جیبی خودتو داری؟ داری از کارت من و پدر مادرت هم استفاده میکنی؟ همش هم که داریم پول قسط چیزایی که تو برداشتی میدیم. چند قلم جنس هم میگم برام بخر، یکیشو میخری بقیهش هم برای خودت. پس من دیگه چیکار باید بکنم؟ چیزه، فکر کنم اشتباهی پیش اومده. میدونین؟ خدافظ.
مگه اینکه دست من به تو نرسه بچه؟ رفتی به گذر بازار زنگ میزنی آبرو ریزی میکنی، آبرو من مادر بزرگ تو میبری، خجالت بکش. مگه اینکه امشب من تو رو نبینم تو خونه؟ بهت گفته باشم حساب کار دستت باشه، فهمیدی چی گفتم؟
سلام، خسته نباشید. ما در زندگیمون در محیط روستایی سعی میکنیم خرج مقاضیات زندگیمون رو کم کنیم. ما بیشتر چیزهای مصرفی خودمون تولید میکنیم، هیچ وقت اسراف نمیکنیم. خانومم همیشه مدیریت میکنه، خدا رو شاکرم. با تشکر سید حسن زمیپور، بابورسر، روستای بالا احمدکلا. خدا حافظ شما.
درود بر تک تک شما روستاییان عزیز. خوب خوش آب و هوایی رو دارین نفس میکشین. هی پوزش رو به ما بدین. بله اینطوری هست. نه نشد، هنوز شما به ما نگفتی کم خرجترین و پرخرجترین عضو خانوادتون کیه؟ و کدوم یک وضعش بهتره، یا کدوم یک سبب میشه که وضع شما بدتر بشه، چون همه پولا رو خودش خرج میکنه واسه خودش.
تو خانواده ما هم یه عده هستن که خرجن و یه عده هستن که خرجشون متناسب با درآمدشه. من خودم سعی میکنم خرج مخارج متناسب با درآمدم باشه و اصلا چند نفری از اعضای خانواده و متاسفانه خرجشون خیلی بیشتر از حد تصوره که این اصلا با زندگی امروزه واقعا منافاتی نداره.
عجب و حیرت ها، خیلی سیاست مدارانه صحبت فرمودین، ولی آخرش هم نگفتین کی پرخرجه کی کم خرجه. حالا بگذر، اما مثل این که بعضی ها خودشون خیلی بلخرجن، یعنی پرخرجن.
خانم خانمیرمند خسته نباشید، روزتون بخیر باشه. عرض به خدمت شما که من خیلی بلخرجم، مثل این دوستمون توی خوردن و توی ضبط کتاب‌های برای نابینایان و برای خودم که بخوام گوش بکنم، ماشاءالله خیلی خرج میکنم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون، خسته نباشید. فرزندیت هم هستم.
خیلی خوشم اومد، آفرین، این خوبه. پرخرجه هر چقدر میتونی بکنی تو این زمینه اشکال نداره، خوبه. کتاب و به ویژه برای نابینایان و تو بخشی که و حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنی عالیه، عالی. من نمیدونم این خانومایی که اینقدر بهشون القاب مختلفی میدن راجع به پرخرجی، حالا برخی هم کم خرجی، چرا الان پیداشون نیست؟ شما ها کجا این خانم ها؟ چرا همش صدای آقایون رو باید بشنوید؟ نه، تکلیف من معلوم کنیم، پس منم برم آقای قرودیان، مهندس قرودیان.
با سلام و وقت بخیر. خب تو خانواده ما، من خودم مدیریت اقتصادیم بالاتر و کم خرجم، ولی خب معمولا مده ها پرخرجن، اونم به خاطر اینکه حالا سن و سال کمتری دارم و دوست دارم همه چیز رو همون لحظه داشته باشن.
آها، خدا رو شکر، پس خانمام هستن. حرف حساب که دیگه کتاب نداره که. حرف حساب آقای سپرده چیه؟ این وسط من میخوام تکلیف هممون معلوم بشه. بفرمایید جناب آقای سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
چالش فروش نرفتن اتوبوس‌های تولید داخل، و اگر مدیران کشور ارزش اتوبوس را می‌دانستند.
بنده واقعا خوشحالم از اینکه اینجا هستم. بنده قصد دارم بعد از بازنشستگی، یعنی وقتی به هیچ نحو قادر به ادامه خدمت به این مردم نبودم، بشینم و خاطرات ها بنویسم. باور کنید با تمام وجود منتظرم که زمان بازنشستگی بنده برسه، چون که خیلی خاطره دارم. اتفاقا یه روز دلم گرفته بود، بعدش به منزل گفتم منزل دیگه بس. از دهه 60 تا حالا، دهه 80 بود که داشتم این حرفو می‌زدم، گفتم منزل دیگه بس. دهه 60 تا حالا دارم خدمت میکنم، یا بازنشستگی بگیرم اول بریم دور مملکت رو بچرخیم. همه مملکت شمال نیست، مملکت جنوبم داره، شرق و غربم داره، ولی منزل زد زیر گریه. بعدش گفت من جواب مردمو چی بدم اگه بپرسن چرا شوهرت ایرانگردی رو به خدمت کردن ترجیح داد؟ گفت اصلا فکر کردی اگه مردم یقتو بچسبن و بپرسن به چه اجازه ای سر خود از خدمت به ماشون خالی کردی، چه جوابی داری؟ دیدم جواب نداره. بعد منزل گفت ای مرد، عرض کردم بله. فرمودند آیا تو تشنه قدرتی؟ عرض کردم خیر. تشنه خودروی؟ خیر. تشنه خونه‌ای؟ هرگز. تشنه یلو استون رفتنی؟
نه.
استون هنج چطور؟ ابدا. پس تشنه چی هستی؟ کدوم آتش هرگز برطرف نشده در شما؟ دیدم فقط خدمتی که ازش سیراب نشدم و نمیشم و نخواهم شد.
آه احسنت، آفرین، مرحبا.
خلاصه با اینکه از مطلب دور شدم ولی به این نتیجه رسیدم من محال فرصت نوشتن خاطراتم پیدا کنم. بنابراین هفته به هفته یکی دو ساعت در محضر منزل میشینم و خاطره ضبط میکنم. خدا پدر منزل رو بیامرزه و به خودش سلامتی بده، چون اگه نباشه من یادم نمیاد دیشب شام چی خوردم. مثلا هفته پیش داشتم از داستان ترافیک میگفتم که منزل از طرح ترافیک گفت که خودروهای شخصی رو به محدوده مرکزی شهر راه نمیدادن. اولش خیال کردم دست من انداخته، گفتم منزل جان شاید بعضی جزئیات رو فراموش کرده باشم، ولی دیگه همچین مسئله بزرگی رو که یادم نمیره اگه دیده بودم. بعدش ادامه دادم من یادم نمیاد کسی جلوی خودرومو گرفته باشه. هر روز هم تحت هر شرایطی که بود حتما یه سر گلوبندک و تیمچه حاجب و دوله میزدم. بعدش هم میرفتم راسته زرگرا، کدوم تر ترافیک، کدوم جلوگیری از ورود خودروها به هسته مرکزی شهر تهران.
آه به به، آفرین.
بین خودمون باشه، اینو تجربه کردم که میگم اگه بعد از 120 سال بازنشسته شدید روم به دیوار اگه خدای نکرده زبونم لال آتش خدمت در وجودتون فروکش کرد، ای بر دل سیاه شیطون لعنت. خلاصه اگه به هر فاجعه و حادثه ای دیگه پست و مسئولیتی نداشتید هرگز تنهایی خاطر نمیسی نکنید. خلاصه که دیروز غروب خسته و کوفته خونه رسیدم، بعد شام حرف خاطر نویسی که نه خاطر گویی شد. قبلش بگم که امروز گلوی خودم رو مجروح کردم تا موضوع تاکسی هوایی رو جا بندازم. آیون ترافیک و راهبندون که نباید مانع خدمت من بشه. من باید از تجریش تا بازار برم روزی دوبار. هی میگن خط ویژه خط ویژه. اگه بنابر خط ویژه بود از اول میگفتید میرفتم راننده شرکت واحد میشدم، اونم خط یک. پارکشه تجریش. من تاکسی هوایی میخوام.
آه احسنت، همین است. بگذارید.
امروز در جمع شما صحبت از اتوبوس شد. بله امروز یه عده انتقاد کردم. بنده عاشق نقد هستم. نقدهای سازنده. باور کنید من یه اتاق 30 متری رو توی خونه به نقدهای سازنده اختصاص دادم. هیچ وقت ناراحت نشدم از اینکه چرا ابعاد نقد کوچیک، چرا مثلا از چرم طبیعی نیست، چرا تابلو فرش ماشینی دست باف نیست. اصل نقد مهمه که با سلام و احترام نوشته شده، که خدمات بنده درش دیده شده، ذکر شده. ولی امروز به بنده میگن چرا اتوبوس های ما خریداری نمیشه. اولا بنده دارم میزنم برای تاکسی هوایی، اتوبوس میخوام چیکار؟ بعدشم بچه‌هام و منزل خودشون خودرو دارن، اتوبوس بخرم چی بشه؟ کجا پارک کنم؟
منظورشون اینه که اتوبوس ها رو خرید کنید برای حمل و نقل عمومی شهری یا بین شهری، برای کم شدن از بار ترافیک، برای اشتغال زایی.
آه خب از اول همینو بگید دیگه، حالا گرفتم چیه. یعنی ما به عنوان خدمت سفارش بدیم اونا بسازن، ما تحویل بگیریم بندازیم زیر پای مردم. آره خب اینو هست حله. فقط من امشب میرم خونه، فردا طرحو میارم. به هر حال ودیه میخواد، قرعه کشی هم میخواد، مردمم باید بیارن مایه تیله هاشونو، سهم خدمتگزاران باید معلوم باشه، سود بانک ها.
آه احسنت.
شما تا فردا یه جا رو معلوم کنید، یه کلنگ خوشگل و تزیین شدن بیارید، عکاسا، تصویربردارا، مجازی ها همه بیان، یه تمومه. از الان خودتون رو سوار اتوبوس ببینید. خط یک.
اینم واسه خودش چالشی بود، چالش فروش نرفتن اتوبوس‌های کشور که در واقع خیلی زیبا آقای سپرده بهش پرداختن. و با شنیدن این قسمت رسیدیم به 16:44 دقیقه. اینجا گذر بازاره. خب دوستان عزیز بفرمایین دیگه، کم خرچترین و پرخرچترین عضو خانوادتون کیه؟ بعد کدوم وضعیتش بهتره؟ 22-65-25-25 و 30-36-37. راه های ارتباطی شما با ما در گذر بازار. خب این روزها روزهای بسیار خوشیومنیه. هفته وحدت رو آغاز کردیم و به هر حال میلاد با سعادت رسول مهر مهربانی، رسول رأفت، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو پیش رو داریم و دل مردمان این سرزمین، دل مسلمون ها خوشه به این روز بسیار ارزشمندی که پیش روی ما هست و ایامی که درش قرار گرفتیم. پروردگار یگانه و داناست، یگانه و یکتاست. مفهوم یگانگی وحدت ذاتی رو در خودش داره. دوستان عزیز، جهان هستی با همه مخلوقات شگفت و بی همتاش سراسر تجلی آفریدگار یگانه است. این وحدت در عین کثرت ویژگی ذاتی جهان ماست. انسان ها هم به عنوان گونه خاص از مخلوقات در عین گوناگونی در زبان و رنگ و نژاد پیکره واحدن که زیباترین تعبیر از اون توسط شیخ شیرین سخن شیراز بوده و سروده که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. حالا پرسش اینجاست که چرا خداوند بنمایه خلقت رو بر وحدت درونی استوار کرده و همواره در کلام قدسیش اونو توصیه کرده. وحدت برای ما انسان‌ها مفهومی بسیار گسترده داره. وحدت برابری و برادریه. وحدت یک پارچگی و استحکامه. وحدت در تضاد با کابوس تنهایی انسان هاست. وحدت عشق و دوست داشتن همدیگه است. وحدت حرکت و تکامل به سوی هدف یکتاست، به سوی خدای یکتاست. وحدت دست‌های گره خورده و در هم و ناگسستنه. و وحدت خود امنیت، خود آرامشه. وحدت توان درک تفاوت هاست. وحدت هماهنگی و همکاری و وحدت محکمترین تضمین صلح و سعادت بشریه. هفته وحدت و تداوم مهر و عشق و مهربانی رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر همگان مبارک.
آدمی حکم کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن کرده که گردن قطع ره سرگه، به جوارم گاه سوارم، بین به عیارم نیست مزمن.
اول
نداند احمد امجد، سایه ندارد طیب قلب، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر. حضرت باران، زمزم یاران، ماه دلداران، سلطان ما، میر ایاران، کرده در باران، کعبه را یاران، سامان ما، سا ساقی ای ساقی کن می باقی در جام ما زهر غم را شه کن به مشتاقی در کام ما
به 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 چه شعر قشنگی، چقدر زیبا. و این اثری است از استاد علی معلم که به چه زیبایی مگه میشه ما ندونیم کی این کار خونده؟ مگه اصلا داریم؟ مگه میشه اینقدر خوش صدا، اینقدر معتقد، اینقدر با وجود که یه همچین کار ارزشمندی رو خوندن؟ جناب آقای مجید اخشابی، خواننده خوش صدای کشورمون و با مرام با معرفت درجه یک پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام سرکار خانم نیرومند، خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمند عزیز.
خیلی متشکرم، خوبی انشالله.
قربان شما، از تبریک و اراده.
خیلی خوشحالیم که این فرصت فراهم شد باز هم در خدمت شما باشیم. این خوانندگی بی‌نظیر و عالی، به ویژه این کارتون رو، من الان پیامکم دارم، چند نفر پیامک زدن که ما این کار آقای اخشابی رو خیلی دوست داریم. یعنی قبل از که اصلا ما بگیم مجید اخشابی پشت خط ارتباطی برنامه است، یه همچین اظهار نظری دوستان کردن، نمیدونستم که مهمان ما شما خواهید بود. به هر حال سلامت باشین. موقعی که این کار میخوندین چه سوالی داشتین آقای مجید اخشابی؟
والا این کار میره به در واقع چندین سال پیش، ولی خب به هر حال یادمه که برای شعر این کار خیلی تلاش کردیم. چندین بار شاعران مختلف سرودن، یعنی نصف کار آقای معلم سروده بودن، بعد دوباره نشد، در دسترس نبودن، یه ذره شرایط مهیا نبود و در یک التهاب و تب و تابی بود که به اون ولادت حضرت رسول برسه.
بله.
و خب به هر حال برخواسته از ذهن و دل و روح و جان بود و به هر حال یک همیشه به این فکر میکردم که به هر حال اگر قرار باشه که، البته برای همین کار آینی من اینجوری فکر میکنم، اگه قرار باشه که صاحب اون کار این کار رو بشنوه، آیا من تمام تلاشم رو به خرج دادم؟ آیا بهترین کاری که میشد رو انجام دادم؟ و آیا او تایید میکنه؟ واسه همین با حس این سوالها و دلهوره پاسخش همیشه نهایت تلاشم رو کردم و در واقع شاید این خیلی کمک کرده به من که برای دستیابی به یک پاسخ در واقع متناسب به هر حال این تلاش رو صورت گرفته و خب حاصل چنین کاری
شد. بسیار زیبا شده، دلنشینه. حتما جوابش هم گرفتین دیگه، کسی که با دلی همچه کارایی رو میخونه یه جوابایی هم دریافت میکنه دیگه، درسته؟
بله، بلا تردید دقیقا همینطوره. بالاخره اگر قدمی برداشته بشه هیچ وقت تو این زمینه ها بی پاسخ نمیمونه.
دقیقا همینطوره. خیلی خب، ما هم تو هفته وحدت هستیم، همین که میلاد حضرت محمد صلوات الله علیه رو پیش رو داریم، به شما تبریک میگیم. ارتباط خوبی برقرار کردین و این شعر رو دریافت کردین و به هر حال به زیبایی منعکس کردین. خب عرض کنم که گفتیم و پرسیدیم، شما چند سال الان خوانندگی میکنین آقای اخشابی؟
والا
یه عمر،
اوان کودکی،
یه عمر.
البته من بخش اول کار هنریم با موسیقی و سنتور و نوازندگی سنتور بود و دو سه بارم اینو فکر می‌کنم سوالی نقل کردم. من پدرم خب خدا رحمت کنه همه رحمت رو، خب اصلی ترین مشاور هم ایشون بودن، ولی موقعی که من مثلا میخوندم به من گفت نه اون سازه رو بزنیم بهتر.
جانم نه قطعا. اون موقع چند سالتون بود آخه؟
خب من از 8 سالگی شروع کردم خوانندگی رو، یعنی نوازندگی و موسیقی رو.
خب
ولی مثلا 16 17 سالم بود میخوندم، میگفت دوستم بیشتر تو بزن
اینجا، خدا رحمتشون کنه.
تا اینکه و واقعا هم این اعتقاد رو داشت تا مثلا 20 سالگی 22 سالگی. بعد که دیگه اولین کارم که خوانده شد و منتشر شد، اون موقع دیگه واقعا مهر تایید و زد و گفت نه دیگه بخون،
دیگه بخون. البته سازم بزن ولی بخون، اول بخون بعد ساز بزن.
واقعا میگفت بیشتر بخون، وقت تو بیشتر بذار رو خوانندگی، وقت تو رو ساز
بزن. روحشون شاد. برگردیم به دوران کودکیتون، حالا جدای از این در واقع بخشی که شما به عنوان خاطره بیان کردین، تو مدرسه وضعیت چگونه بود؟ تو مدرسه مشوقی داشتین؟
تو مدرسه من تو دوران ابتدایی که مراسم صبح با من بود، کلا دعا و قرآن و همه این چیزا، و بعد از اینکه موسیقی وارد زندگی من شد دیگه دوران راهنمایی و اینها، خب خیلی فعالیتی نداشتم. ولی خب تو دبیرستان دیگه بل اجبار امر میشد به من که آقا باید ساز فردا بیاری،
بله،
مثلا مراسم جشن اینها، و باید بیایی سر صف بزنی. بعد من همیشه یه ذره از این قضیه اکراه داشتم، میگم آقا سر صف خوب نیست، من سنتور رو بیارم اونجا چی مثلا جالب نیست، حداقل بریم توی سالون توی مثلا نمازخونه همون جایی که مثلا همه محل اجتماعات هست.
بله بله.
بعضی وقتا مدیر مدرسه خدا رحمت کنه آقای نصیری فرس، چه مرد نازنینی بود، ایشون بعضی وقتا میگفت باشه، بعضی وقتا میگفت نه
همینجا بزن
رو همینجا سریع. برگوستم بابا صبح کوکش در میره، من باید کوک کنم، هوا سرده نمیشه، بهانه نیاز بزن
خب پس از اون دانش آموزا بودین که حالا ساز می آوردین و می زدین و خلاصه سر صف و این همه فعال بودین و بعدش نمره همونجوری علکی؟ آها، بس لو دادین.
من یادمه که اصلی ترین امتیاز من خدا می آورد خیلی سختگیر بودن، یعنی بلا استثنا همه باید ماشین می کردن سرشون.
درست.
یعنی اصلا بلا استثنا من اجازه داشتم که موهام یه ذره بلند.
این یکی از همون استثناءاته که به هر حال قائل می شدن. خب حقتون هم بوده بابا، حقتون هم بوده.
بعد من بهشون می گفتم که من بالاخره میرم جای مختلف، نمیدونم اجرا دارم اینا، خب زشته من
موهام
کوتاه باشه، نمیدونم حالا به قول اون باقی نگفتن کچه نباید اینجوری باشه.
ولی چه دوران خوبیه ها آقای اخشابی. الان شما وقتی نزدیک میشیم به مهر ماه، حالا هر سال، حالا هواتون چیه؟ چه خاطره ای تو ذهنتون میاد؟
حالا اتفاقا با یکی از مسئولین یه بار دعوت بودیم برای به صدا در آوردن زنگ یکی از مدارس تهران.
بله.
بعد من به ایشون گفتم که آقا دوست داری دوباره برگردی دوباره، یعنی جای زنگ زننده یا کسی که زنگو داره به صدا در میاره کسی باشه که از این زنگ تبعیت کنه.
بله.
ایشون تردید داشت، گفت خب جواب خودت چی؟ گفتم من اصلا من یه بار اون زندگی که تجربه کردم کافیست. البته زندگی بسیار لذت بخشیه.
گمونم خب شیطون بودین غیر از این بخش، خلاصه دیوار راست و بالا میرفتین.
که نه خیلی انتظار میکشیدم برای بزرگ شدن.
واه چه کار بدی.
آره مشکلم این بود که برای اینکه منو باور کنن و قبول کنن و به عنوان استاد مثلا مطرح باشم، سنم کم بود همیشه و این بود که دوست داشتم زودتر بزرگ شم، زودتر برم دانشگاه و اینا.
حالا بزرگ شدین دیدین نه بابا خبری هم
نیست. نه و واقعا حالا هوای مدرسه، حالا اینو شوخی میکنم انصافا، حالا من که واقعا اعتقاد دارم هیچ وقت من به گذشته فکر نمی کنم، همیشه فکر میکنم آینده قطعا بهتر از گذشته است. بله. همین خودم به شخصه دوست ندارم به اون دوران برگردم.
درسته. مشق دوست داشتین بنویسین؟
مشق هم دوست نداشتم برای از کپی کاری اصلا بدم میامد کلا.
وای وقتی جریمه میگرفتیم چی کارا میکردیم آقای اخشابی؟
به هر حال یه راهکارهایی بلد بودیم اصلا، موسیقی و
رج زدن و فلان و اینا
یه کارهایی میکردیم که دیگه مشغول تنبیه نشین دیگه.
الان خیلی خوب شده. الان من میبینم مثلا برای عید به بچه‌ها تکلیف آنچنانی نمیدن.
بابا الان که اصلا
کاری.